الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. آیه 10 سوره ملک. این آیه دنباله گفتار و کلام جهنمی هاست، لکن این بیان دیگه در جواب نگهبانان جهنم نیست. جواب نگهبانان جهنم رو که پرسیدن ازشون، مگه پیغمبر برای شما نیامد؟ راهنما نیامد براتون؟ اونو جواب دادن قالو بلا، آمد، ولی ما تکذیب کردیم، ما گفتیم شما دروغ میگید، ما گفتیم که خدا بر شما پیامبران چیزی به عنوان وحی نازل نکرده است. خیلی خوب، حالا یه کلام دیگه دارن و این کلام دیگر کلامی است که نه در جواب نگهبان جهنم است، بلکه این بین خودشونه. یعنی خداشون جهنمی ها دور هم که نشستن، خب اونجا در جهنم این را به هم میگند. چه میگویند؟ و قالو، پس واو واو عاطفه، ای قالو عطف است به اون قالو تو اول آیه قبل، قالو بلا، تکرارش کرده است. به جهت چی؟ این تکرار به جهت این است که در واقع این گفتار، عرض کردم خدمت شما، به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اشاره دارد که این گفتار در جواب نگهبان جهنم نیست، این یه گفتار دیگه است، لذا تکرار میکند و قالو، و این گفتار تو گروه خودشون است. این رو میگند بین جهنمی ها، بین خودشون، از باب حسرت، از باب ندامت و پشیمانی. خب چه میگویند بین خودشون؟ میگن لو کنا، لو حرف شرطه، اگر شما تو فارسی میگید اگر، اگر کنا، اگر ما کفاری که الان داخل در آتش جهنم شده ایم، کنا، اگه ما تو دنیا اینجوری بودیم. چجوری بودیم تو دنیا؟ ما اگر در دنیا اینجور بودیم که نسمع، میشنیدیم، اگه ما تو دنیا گوش میکردیم، اگه ما تو دنیا حرف تو گوشمون میرفت. ببینید، ما یه سمع دو تا معنا داره، یکی سمع به معنا شنیدنه. یعنی چی؟ یعنی شما یه حرفی رو میشنفت، خب، که این میشه از افعال جواره. یه سمع دیگه هم داریم و اون اطاعته. شما تو فارسی هم میگید، به یه کسی میگی تو حرف منو گوش نمی کنی، یعنی چی؟ یعنی اطاعت نمی کنی اونی که بهت میگم. پس گوش کردن سمع دو تا معنا، یه شنیدنه. خب این شنیدن مقدمه چیه؟ مقدمه پیروی کردن و اطاعت کردن است. اینا مرادشون اینه، اگه ما تو دنیا نسمع و حرف پیغمبران را شنیده بودیم و چه کرده بودیم؟ اطاعت کرده بودیم، عمل کرده بودیم. دقت میکنی؟ چرا؟ چون خیلی چیزاست که بله خلق یا اصلا گوش نمیدند. خب الان کف خیابون ترافیک هست، اما چند تاشون اومدن تو مسجد نماز خوندند و بشنون این حرفا را؟ انگوش شمار. پس اصلا گوش نمیدند. تازه بعد گوش کردن باید چه کنن؟ اطاعت کنن، بپذیرن، پیروی کنند. میگن لو کنا نسمع، اگه ما شنیده بودیم و پیروی کرده بودیم، اطاعت کرده بودیم حرف پیغمبران را. او نعقلو، او حرف عطفه. مال چیه آقای عاشق احمد؟ حرف عطف برای تخییر یا تقسیمه. خب یا نعقلو، اقلن عقل خودمونا به کار انداخته بودیم. ببینید حتی اطاعتم اگه نمی کردیم ولی عاقلانه برخورد می کردیم. نعقلو، عاقلانه برخورد می کردیم با چی؟ با اون چیزی که پیامبران ما را به آن دعوت کرده بودند. خب و التزام پیدا می کردیم به آن چه که به سمت آن دعوت شده بودیم از حق. ببینید الان شما روزه هستید، تقبل الله، خیلی خوب. شما که روزه هستین چه ساعتی افطار می کنید؟ دیگه شیش و نیم حدوداً اذانه. حالا نماز دم که بخوای بخونی تا قبل هفت، حدود هفت دیگه چه کردی؟ افطار دو کردی. اونام که روزه نیستن تا میان نهارشون رو بخورن کی میشد؟ بله؟ چهار؟ شایدم بیشتر. بله یه بند خداییست ما رو بعضی وقتا وعده میگیرد، من میگم نمیام. میگفت چرا شما نمیگن قبل ما رمزون نهار وعده؟ میگفتم آقا شما میخن ساعت پنج سفره بندازید، زمستونم پنج و ربع، پنج و نیم چیه؟ نمازه، من باید برم مسجد. این من نمیرسم دیگه از اینجا تا مسجد برم، لذا معذورم نمیتونم بیام. ساعت تا میاد نهارشو بخوره چهار و پنجه، شما دو ساعت بعد میخورید. این دو ساعت بعد با هم فرقی داره؟ بله؟ خب اما یه عقل دو به کار بنداز. اما اگه حرف پیامبران درست باشد که هست، خب اگه حرف پیامبران درست باشد که هست، اونی که روزشو میخورد چقدر ضرر میکند و شمایی که روزت گرفتی چقدر نفع میکنی؟ عقل میگه چی؟ میگه حتی برای این دفع خطر احتمالی، آقا پیغمبر خدا اصلا یه آدم معمولی آمده گفته بهشتی هست، جهنمی هست، این کارا رو بکنی میری بهشت، این کارا رو بکنی میری جهنم، اصلا یه آدم معمولی، یه درصد شما احتمال میدید این حرفا درست باشد یا نه؟ بله؟ 1%، 2%، این که دیگه خیلی عادیه دیگه. خب اگه 1%، 2% هم درست باشد، اگه کسی حرف پیغمبرها رو گوش بکند ضرر کرده است. 2 ساعت دیرتر خورده، دنیا آخر میشه؟ 2 ساعت شما دیرتر نهار دو بخوری، غذا دو بخوری، دنیا آخر نمیشد. اگر حرف پیغمبر را درست نباشد، ما مؤمنین ضرری نکردیم. چون حضرت عباسی دنیای ما، دنیای مؤمنین، شما نمیدونید تو دنیای خودتون چه صفایی دارید میکنید، نمیدونید یکی از این نمازایی که میخونید، روزهایی که میگیرید چقدر ارزش دارد و چقدر باش لذت میبرید. یه دعای مجیری که حاج آقا حسین امرو اینجا خوند، این دعای مجیر چقدر لذت بخشه، شما خودتون اینا رو نمیدونید. یه دعای ابو حمزه، این بندزاده ما یکی از دوستان عراقی ما بود، شاعر، ادیب، از علما درجه 1، خدا رحمتش کند، مرحوم علامه نابغه سید عبدالستار حسنی رضوان الله تعالی علیه. ایشون نوعا عید فطر تابستونا بله ایران بود و عید فطر می آمد سراغ ما، از قم می آمد اصفهان. روز عید فطر بله نوعا می رسید اصفهان و می آمد پیش ما، چند روز پیش ما بود. در یکی از این سفرها که پیش ما بود اصفهان، بعد از اینجا می خواست بره خونسار، یکی از دوستانش قرار بود بیاد ببردش خونسار، نیامد. سید اولاد پیغمبر پیرمرد جوشی عصبانی شد که این نیامد است منو ببرد خونسار. اینا گفتم سید جوش نخور، شما مهمان ما هستی، من شما رو میبرم خونسار. مگه نمیخوای بری خونسار؟ ما میبریم. خوشحال شد. به این بندزاده حاج علی گفتم که ورش دار ببر ایشونو خونسار. خیلی خوب، اینم گذاشتش تو ماشین و بردش برای خونسار که برسد اون جایی که میخواست برد. بعد تو ماشین ایشون براش صدای دعای ابو حمزه رو گذاشته بود، دعای ابو حمزه که جدش خونده بود، با صوت جدش اینو گذاشته بود، نوارشو گذاشته بود براش تو ضبط ماشین. میگفت آقا سید همین جور که دعا رو میشنید های های گریه میکرد، میخوند و گریه میکرد. دقت میکنی؟ شما نمیدونید این نماز، این دعا، این قرآن، این روزه، اینا چقدر برکت دارد و چه لطافتهایی درش هست و چه لذتهایی درش هست. سحر که بلند میشی در خانه خدا 2 رکعت نماز میخونی، با چه قدرت بی نهایتی تو متصل میشی. ببینی ما یه ذره ایم، یه قطره ایم. ذره و قطره اگه خودش باشد، یه قطره آب بیفتد الان گوشه ی حیات، به چند ثانیه چه میشد؟ خشک میشد. اما همین ذره و قطره اگه به دریا متصل بشد، دیگه خشک نشدنی است. این عبادت هایی که شما میکنید، اینا اتصال به دریاست. شما دیگه نابود شدنی نخواهید بود، از بین رفتنی نخواهید بود. خب اینا رو اگر ما درک بکنیم، میفهمیم که پیامبران بهمون چه گفته اند. خیلی خوب، حالا عرض من این بود، 2-4 تام که بکنیم. خب یه احتمال است پیامبران آنچه گفته اند درست باشد، که چنین است، این حرف امام صادق علیه السلام است، تو استدلال مال من نیست، مال امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق است. در کافی شریف به ابن ابی الاوجا، ابن ابی الاوجا ملحده کافره، تو مسجد الحرام به ابن ابی الاوجا ملحد کافر و دوستانش که نشسته بودن، آقا گفتند که یه احتمال این است که آنچه که پیامبران گفتند از بهشت و جهنم و معاد و ثواب و عقاب و اینا درست باشه. درسته یا نه؟ احتمالش هست یا نه؟ احتمال. گفتن بله. فرمودن خیلی خوب، اگر این احتمال درست باشد ما که ضرر نکردیم، چه کردیم؟ نفع کردیم، چون ما طبق دستور پیغمبرا عمل کردیم. اما شماها ضرر کرده اید یا نه؟ شما ملحدا و کافرا و اونایی که دستورات انبیا رو اطاعت نکردید، جادون میشد کجا؟ تو جهنم. جهنم خالدین فیها، جاودان تو جهنم. یه روز و دو روزم نیست، مثل دنیا نیست که تموم بشد، و جاودان تو جهنم. پس شماها باختید، کل تمام زندگی دون را، نه آخرت دون را هم باخته اید. این احتمال دیگه هم هست. احتمال دوم چی؟ این که آنچه که پیامبران گفتن تحقق چی؟ نداشته باشد، دروغ باشد. فرض محال که محال نیست که، خب فرض کن دروغ باشد. امام صادق به اونا گفتن ما ضرر نکرده این، تازه ما میشیم مثل شما. شما پنج نهار دو خوردی، الان برید مسجد سید دم این بریونی اعظم ببینید چه صفیه. برو تو صف ببین که این نوبتت میشد بریون بد بدن، یا ساعت چهاره یا پنجه. خب شیش از اون است دیگه، فرقش چیه؟ یه ساعت فرقشه. خیلی خوب، اگر حق با شما باشد و بهشت و جهنمی نباشد، ما ضرر نکردیم. چرا؟ تازه ما بعضی شما زندگی کرده ایم. چرا؟ چون شما هیچی از لذتهای معنوی نبردید. یه دعا نتونستی بخونی، یه نماز دل شب نتونستی بخونی، با حسین نتوانستی نرد عشق به بازی با حسین. خب اما ما کربلا رفتیم، چه صفایی. خیلی خوب، بفرمایید حج خانه خدا رفتیم، چه صفایی. بعدم دنیامونم با شما، شما زنگ گرفتیم هم زنگ گرفتیم، شما خوردیم هم خوردیم. درسته یا نه؟ فرق ما با اونا چی چیه؟ خب بله، شما یه تایلند رفتی، ما تایلند رو نرفتیم، ما به جاش رفتیم مکه و کربلا. خب تو رفتی خره تایلند، ببخشیم دیگه چاره ای ندارم، مجبورم اینو بگم، تو رفتی تایلند بعدش هم ایدز گرفتی، ایدز گرفتی یا مردی، رفتی به درک. ما رفتیم مکه هیچیمونم نشد و بفرمایید سالمم. تو رفتی تایلند، وقتی از تایلند برگشتی زنت و بچه ها و اینا همه با چی؟ قهر کردن و مصیبت شد و اینا. ما یه دونه زن داشتیم، ولی با همون یه دونه زن تو دنیا چی؟ راحت زندگی کردیم. دیگه اینجور نبود من یکی تو سر او بزنم، او یکی تو سر من بزند. اما تو به واسطه این زنبارگیت هر رو با زنت چه داشتی؟ دعوا و مشکل داشتی، بچه ها چی؟ ترکت کردند. الان یه آقایی خانومش فوت شده، تازه زنش مرده، رفته زن گرفته، الان نمیخوام بگیم کی، مال همین شهر خودتون. خب زنش مرد تو کرونا، خب دیگه وقتی زنش مرد حق ازدواج ندارد دیگه، باید خودشم بمیرد. خب بنده خدا رفت یه زن گرفته، زن شرعی قانونی حلال، الان آمده است میگه بچه هام با من چی کرده؟ قهر کرده، پسر و دخترم دیگه سراغم نمیان، میگن چرا چی گرفتی؟ زن گرفتی. حالا این ماجرا رو شما فرض کنید در جایی باشد که خود زن خونه زنده است، خود زن خونه زنده است، وقت ببین چه مصیبتی میشه. و به جای یه ازدواج فرض کنید که یه رابطه نامشروع هم باشد و رو بشد، ببین چه افتضاحی میشه. شما اینقدر افتضاح داشتید، اینقدر بدبختی تو دنیا داشتید، ما تازه اینا هم چی؟ نداشتیم، ما تازه اینا هم نداشتیم. حواستون هست؟ یعنی در تو دنیامون یه آرامش زندگی کردیم. اگه از شما بهتر زندگی نکردیم، کمتر از شما زندگی نکردیم. پس بنابراین اگه هیچ خبری هم اونور نباشد، تازه ما بازم اگه از شما جلوتر نباشیم، تازه با شما میشیم چی؟ مساوی. این استدلال امام صادق. خب این عقل یا نه؟ عقل میخواد کسی اینو بفهمد یا نه؟ لذا میگن قالو لو کننا نسمع، اگه ما حرف پیغمبران رو اطاعت کرده بودیم، او نعقل، یا این عقلمون رو به کار انداخته بودیم. عقلا میگه آقا اگه یه چیزی حقه قبول بکن یا نکن. عقل میگه قبولش کن، بپذیر، اطاعت کن. آدم عاقل زیر بار حرف حق میرود. اینا میگن اگه ما عقلمونم به کار مینداختیم، رو همین حساب احتمالات که برای شما گفتم، رو همین حساب احتمالات باید حرف پیغمبران رو گوش میکردیم. ببینید حساب احتمالات، آقا الان برای شما یه غذایی آوردن، خب نه فرض کنید همه شما که الان اینجا هر تعدادی هستید، به عدد همه شما یکی یه غذا بدون داده بشد، ولی یه کسیست بدون میگه آقا یکی از این غذاها مسمومه، سمشم میکشد، یه دونشا، خب به همه اهل مجلس قضا داده شده است، ولی میگد آقا میدانیم تو یکیش سم کشنده است، یعنی از این جمعی که این قضا را اگه همه خوردن یکی میمیرد، سم میکشدش، کدوم ها دون میخوریم؟ تمام شد، هیچ کدوم نمیخورید، هیچ کدوم دون نمیخورید. اگه بدانید سم کشنده توش هست، هیچ کدامش نمیش. میگن حساب احتمالات. در حساب احتمالات ولو احتمال کمم باشد، خوب دقت کنی، در قانون حساب احتمالات ولو احتمال کمم باشد، 1%، 2% باشد، ولی محتمل یعنی اونی که احتمال داره اتفاق بیفته خیلی مطلب بزرگی است، هیچ کسی اقدام نمی کند. لذا شما همه دونین قضایی رو که بهتون دادن، میگن آقا یکیش مسمومه، و شما میگی از کجا معلوم همین نباشه، من بخورم میمیرم، همه دون قضا رو میذارید و میرید، هیچ کدام دونم نمیخوری، ولو احتمالش 1%، 2%، ولی استفاده نمی کنید. این حساب احتمالات، حساب احتمالات ولو کم باشد، اما اگه محتمل یه امر مهم می شد، مثل اینکه کسی بمیرد، هیچ کس اقدام نمی کند آقا. و این عقله. عقل میگد اونجایی که احتمال خطر وجود دارد شما نرو. آقا شما میخوان برید یه راهی را. حالا از اینجا میخوان برید تهران. یه راه وجود دارد، از جاده یک چی برید، اتوبان کاشون برید. یه راه هم هست از جاده قدیم چی برید دیلیجان و میمه و دیلیجان و از این طرف برید. درسته؟ دو تا راهه. اگه یکی به شما بگه آقا این جاده این طرف قدیم میمه دیلیجان، بعدش سلف چگون و قم، این جاده شلوغه و یه تصادف شده بسته است. ولی اون آدمی هم که به شما گفت شما یقین نداری راست میگه یا نه، چیکار میکنی؟ جاده رو عوض میکنی یا همونو میری؟ خب طبیعیست، میگی اون اگه بسته شده باشه من باید 10 ساعت 12 ساعت تو جاده تو ترافیک بمانم، خب این چه کاریست؟ میندازم از کاشون میرم، اینم یه راهه. اینا رو بهش میگن حساب احتمالات. عقل میگه اگر در حساب احتمالات خطری تو رو تهدید بکند، باید، عقل میگه، از اون خطر باید اجتناب بکن. 124,000 پیغمبر آمدن گفتن بهشت و جهنم هست، یک نفرم نتونست هست بگد نیست. ببینید، یک نفر نتونست بگه نیست. حالا که یه نفر نتونست بگه نیست، احتمال داره حرف این انبیا درست باشد یا نه؟ خب اگه احتمال داره حرف درست باشه، پس ما باید حرفشون رو اطاعت کنیم. عقل میگه بپذیر. مضافاً به این که بپذیری، ضرری تو دنیات نمی کنی. یعنی ما که روزه میگیریم میمیریم؟ نه. اونا که روزه نمیگیرن تا ابد زندن؟ یعنی شما که متدینی زن و بچه و زندگی و اینا نداری؟ چرا؟ همه چی داری الحمدلله. اگه بهتر اونا نداشته باشی، بیشتر اونا نداشته باشید، اقلا مثل اونا دارید. بعد نکته مهم این است که شما تو زندگی دون آرامش دارید. آقا این آرامش خیلی نکته مهمی است، ازش غافلی دا. آرامش دارید، احساس رضایت میکنید. اونا آرامش ندارن، شبا خوابت میبرد. اونا شبا با 5 تا قرص خواب خوابشون نیم برد. شما توکلت بر خداست، اونا خدایی ندارن که بهش توکل کنن، لذا عمرشون تو وحشت و استرس میگذره. شما هر مشکلی که داشته باشی میگی کی؟ خدا. میگی خدا. اون چی باید بگه؟ چی باید بگه؟ تو خدایی داری که معتقدی او خدا تمام مشکلات دا میتواند به آن واحد اراده کند حل کند. درسته یا نه؟ خودش این آرامش میدهد به شما یا نه؟ ولی او بیچاره هیچکیو نداره. در خونه کی برد؟ به کی چه بگد؟ کی براش چی کار میکند؟ توجه میکنید؟ لذا جهنمی ها میگن لو کننا، اگه ما گوش میکردی حرف پیغمبران رو، او نه عقل، یا عقلمون و خردمون رو به کار میانداختیم، که عقل حکم میکند این احتمالات رو آدم روش ترتیب اثر بده. اگه ما این کار رو می کردیم، خب ما کننا فی اصحاب السعیر، ما جزو جهنمی ها نمی شدیم. اما جزو جهنمی ها شدیم به خاطر این که نه حرف گوش کردیم، نه اطاعت کردیم از انبیا، نه خرد و عقل خودمون رو به کار انداختیم. خب آقای دورچه اینجا سمع را مقدم بر عقل کرده است. تو کلام جهنمی ها میگن اگه ما اطاعت میکردیم و اگر عقل و خردمونو به کار میانداختیم، چرا؟ به خاطر این که قالب مردم چی؟ قالب مردم میتونن حرف گوش بدن ولی عقل و خردشون رو به کار نمیندازن. خب ولی حرف رو گوش میدن، اطاعت میکنن ولی خرد رو به کار بیندازن. قالب مردم خرد رو به کار نمیندازن، عقلشون رو به کار نمیندازن. لذا اونی که اکثر ازش استفاده میکنن سمعه، میشنون. ندیدید تو این قضايا فتنه هایی که تو این مملکت اتفاق افتاد، عمده این فتنه ها مال چه بود؟ مال گوش. میشنیدن. چیا میشنیدن؟ از رادیوها، تلویزیون های بیگانه اینا را چه میکردن؟ تو کله اینا میکردن. بچه با یه چاقو میآمد از تو خانش بیرون، میزد یه پلیس رو میکشت. چرا؟ چون اینا تو ذهنش کرده بودن، تو مغزش کرده بودن. خب این پلیس که مجری امنیته، میخواد امنیت را ایجاد کنه تو شهر شما، تو پلیس رو میکشی؟ تو مغزش از طرف دشمن کرده بودن باید اینو بکشی. لذا این بدون تعقل می آمد این کار رو می کرد و این اتفاقات افتاد که دیدید. خب مردم نوعاً هرچه بهشون بگن رو قبول می کنن، خردشون رو به کار نمی اندازن. همون روزای عده آمدن پیش من سر این داست، آقا چی تو شده است؟ گفتم آقا جون همه اینا که شما میگید درست، ولی من نمیتونم با بی بی سی و تلویزیون وی او آ و آمریکا و بفرمایید اینترنشنال سعودی، من نمیتونم با اونا چه بشم؟ هماهنگ بشم و حرفای اونا رو بزنم. حالا شما هر چی میخوان بگید. بچه‌ای بودن آمده بودن اینجا، خیلی از دست من عصبانی یا ناراحت. گفتم آقا این حرفا حرفای اوناست، بفهمید یه کاسه زیر نیم کاسه است، شما اشتباه دارید میکنی. 3 ماه بعد 6 ماه بعد آمدن گفتن حق با تو بود. کاسه زیر نیم کاسه بود، برای ما نقشه کشیده بودن. شما یعنی فکر کردید اونور آبیا دلشون به حال شما سوخته؟ میخوان شما را نجات بدن؟ میخوان شما را آزاد کنن؟ میخوان مملکت شما را آباد کنن؟ به حضرت عباس اگه کسی همچی فکر میکند ببخشید، معذرت میخوام. 1000 بار دیگه معذرت میخوام. خیلی خره. حواستون هست؟ اونا دنبال چیان؟ منافعشونن. از کی تا حالا سعودیا دلشون به حال چی؟ شما سوخته است؟ از کی تا حالا سعودیا دلشون به حال شما سوخته است؟ از کی تا حالا ملکه الیزابت و پسرش شاه چارلز دلش به حال شماها سوخته است؟ یعنی کسی میشه تو این مملکت فکر کند انگلیسا دلشون به حال شما میسوزد؟ حالا اگه به حضرت عباس کسی اینجور فکر میکند، از اینی که گفتم بله دیگه حالا تکرار نکنم. یا کسی فکر میکند آمریکایی ها دلشون به حال شما میسوزد؟ حالا که جنونه ای کسی اینجوری فکر میکند. کسی که دلش به حال این مملکت می سوزد من و شما این که داریم اینجا زندگی می کنیم، اهل این مملکتیم. اونا که نمیان برای ما دل، اونا میخوان شما رو آزاد کنن، آباد کنن. این که خیلی واضحه که مزخرف این حرف. پس بنابراین من و شما با اونا باید حرفمون یکی باشد، راهمون یکی باشد. ما باید هرچه اونا میگن گوش بدیم. نه عقل، مردم عموماً عقلشون رو به کار نمی اندازن. اگه عقل و خردشون رو به کار بندازن خیلی اوضاعشون جلوتر میره. لکن اکثراً سمعشون کار میکند، گوششون کار میکند، توجه میکنید؟ و لذا تو دنیا الان دارن تبلیغ میکنند دیگه. تبلیغات و امپراتوری تبلیغاتی دنیا ببینید چه میکنند. علی ای حال اینی که سمع رو مقدم بر عقل کرده به خاطر این است که اکثریت با گوش و اطاعت میکنند از آنچه که شنیدند، لکن کم میشد کسی خردش رو به کار بیندازد. لذا خرد را بعد از او گفتند. خب میگن اگر لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، ما جزو جهنمی ها نمی شدیم اگر حرف گوش می کردیم، اطاعت می کردیم انبیا را، یا خردمون را به کار می انداختیم، جزو جهنمی ها نمی شدیم. حالا من می خوام، آیه تمام شد، می خوام به شما بگم عمده چی آقا؟ عمده عقله، عمده عقله. گفت خدایا به آن که عقل دادی چه ندادی، و به آن که عقل ندادی چه دادی. اگر عقل باشد آقا دین هست یا نیست؟ باریکالله. بذارین این روایت رو براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. تو کافی شریف با سند جناب کلینی به اسبق ابن نباته، اسبق از مولى الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، آقای من و شما امیر می‌فرمایند جبرئیل هبوط کرد بر آدم ابوالبشر، آمد پیش آدم گفت یا آدم اینی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث، من آمدم سه تا چیز برات آوردم، خب تو باید یکیشو انتخاب کنی، دوتاشو رها کنی. سه تا چیز برات آوردم، حق انتخاب یکیشو داری. آدم گفت جبرئیل سه تا چیزی که آوردی چیه؟ قال العقل والحیاء و دین. عقل برات آوردم، حیا و دین، این ستا رو. آدم یکیشو انتخاب کن، ولی فقط حق داری یکی انتخاب کنی. قال آدم اینی قد اخترت العقل، بابای همه من و شما آدم ابوالبشر گفت چیا انتخاب میکنم؟ عقلا. ای کاش ما مثل چی بودیم؟ مثل بابامون بودیم آدم ابوالبشر. گفت عقلا انتخاب میکنم. جبرئیل به حیا و دین گفت خیلی خوب، آدم عقل رو انتخاب کرد برای خودش، حیا و دین، پاشید تا بریم. فقالا، حیا و دین در جواب جبرئیل گفتند یا جبرائیل امرنا ان نکون مع العقل. جبرئیل خدا به ما دستور داده است که ما دوتا حیا و دین با کی باشیم؟ با عقل باشیم و از عقل جدا نشویم. جبرئیل گفت فشعنکما، خب پس دستور خدا هرچه هست اطاعت کنید. و عرج، جبرئیل عروج کرد رفت. یعنی اگه کسی عقل داشته باشد، او چیه؟ او هم حیا دارد، هم چه آقا؟ دین داره. اگه میبینید یکی بی حیاست، بی حیا معلوم میشه چه ندارد؟ عقل نداره. بی دینم اگه کسی باشد بدونید چی؟ عقل نداره. اگه کسی عقل داشته باشه هم حیا داره. حالا عقل و دین رو برات گفتم، عقل و حیا رو برات بگم. کدوم یکی از شما حاضرید کف بازار بدون بگن 1 میلیارد میدن؟ خب تمونه دو بکن و برو از اینجا تا میدون شاه، برو تمونه دو بکن و برو 1 میلیارد، نه 10 نه 100 میلیارد بسون. چند دادون حاضری؟ هیچکی. اما اون دیونه ای که عقل ندارد، دعای بوسوره ما شب ما رمضون به یکی از این دیونا یه پولی یه رندی داده بود، همین جور که حجا مهدی خدا بیامرز آقای حجا حسین داشت دعا میخون، به این دیونه یه پولی داده بوده. این دیونه اومد وایساد جلو، همه تمونه شکن. حالا شاید چندی بهش داده بودن؟ نمیدونم، شاید 10 تومن، شاید 20 تومن، شاید 50 تومن. حواستون هست؟ خب حالا همه خلق دارن میگن الهی العف، این بابا این حرکت که انجام داد، تمام مجلس دعا چی؟ ریخ به هم دیگه. تمام مجلس تا اومدن این دیونه رو از اون جلو جمعش کنند، مجلس دعا اون شب دیگه چه شد؟ از بین رفت. اون وقت شبای بعدم دیونه می آمد. اون وقت دیگه حجا مهدی خدا بیامرز به این بله افراد دورش گفته بود خودتون برین یه پولی به این بدین، پیش پیش بگون بیا این پولو بستون تومونه دا چی؟ نکن. اون وقت دیگه اینا هر شب یه پولش می دادن که این دیونه این کسی عاقلی حاضر نیست این کارو بکند. عاقل حیا دارد، اما اونی که این حرکت را انجام میداد مجنونه، دیوانه است که این کارو میکند. توجه میکنید؟ لذا حیا، ای کسی عاقل باشه حیا داره، ای کسی عاقل باشه دین داره. و پدر من و شما عقل رو انتخاب کرد، ما اگه عقل داشته باشیم هم حیا بامون خواهد بود هم دین. بی حیا مال این است که عقل ندارد، بی دین هم مال این است که چی؟ عقل پا به جایی ندارد. خب یه روایت دیگه برات بخونم از امام صادق علیه السلام، باز در کافی شریف فرمودند من کان عاقلا کان له دین. ای کسی عاقل باشد چه دارد؟ دین دارد. و من کان له دین دخل الجنه، ای کسی دین داشته باشد وارد بهشت میشد. اما عاقلا متدینن. بازم بخونم یه صلوات بفرست. این روایت تو مجمع البیانه ذیل همین آیه، از قول پیامبر نقل شده که آمدند به رسول خدا گفتند یه مردی است خیلی جهاد میره، خیلی اهل نمازه، خیلی اهل روزه است، خیلی اهل امر به معروف و نهی از منکر است. خب اینا نشانه های دینه دیگه، جهاد، نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر. پیغمبر خدا سوال کردن و ما یجزی، فرمودن و ما یجزا یوم القیامت الا علی قدر عقلهی. جزاش و پاداشش روز قیامت میدونید چقدره؟ به اندازه عقلشه، نه به اندازه اعمالش، به اندازه خردش. چقدر عقل داره؟ هرچه عقلت بیشتر باشد ثواب و جزا و پاداشت چیه؟ بیشتر. لذا ممکنه یکی 2 رکعت نماز بخوند، یکی 1000 رکعت نماز بخوند، پاداش اون 2 رکعته از پاداش اون 1000 رکعته چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون او عقلش بیشتره. اینه عقل. پیغمبر خدا به حسب این روایت می فرمایند و ما یجزا یوم القیامت الا علی قدر عقله، و اندازه خرد عقل جواد پاداش داده می شود. یه روایت دیگه باز تو مجمع البیانه، انس ابن مالک می گوید یک قومی آمدن پیش رسول خدا و یه مردی رو خیلی ستایش کردن، این خیلی خوب است، خیلی نماز، خیلی روزه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمودن کیف عقله، عقلش چقدره، خردش، بینشش، عقل چقدر است. قالو یا رسول الله، مش به شما میگیم چقدر تلاش میکند در عبادت، شما از عقلش میپرسید؟ فقال ان الاحمق یصیب به همقهی اعظم من فجور الفاجر. احمقا به واسطه همقش کاری می کند که از گناه گناهکارا چیه؟ به مراتب بزرگتر است. از گناه گناهکارا به مراتب بزرگتر است. آقا عرق خوردن گناهش بیشتر است، زنا کردن گناهش بیشتر است، ماه رمضان روزه خوردن گناهش بیشتر است، یا شمشیر کشیدن بر فرق امیرالمؤمنین علیه السلام کدومش گناهش بیشتر؟ تمامش. کشتن علی گناهش از اونا بیشتر است یا نه؟ خیلی خوب. حالا اونی میدونید اونی که علی رو کش اهل نماز شب بود، اهل ذکر بود، یک مقدس بود، عرق نمیخوردا؟ عرق خورا علی رو نکشتن و روز خورا نکشتن و خانم بازا علی رو نکشتن و خیلی مؤمن بود، اما چی نداشت؟ عقل نداشت. عقل نداشت. مصداق امروزش، حالا شما میگید مال 1500 سال پیش رفتی از سراغ ابن ملجم اشق الاولین والآخرین، نه آقا، همین امروز این داعشی ها که خلق خدا را میکشند، اینا چی؟ اینا عقل دارن؟ مردم آتش میزنن، ظلم و جنایت و غارت و تجاوز به نوامیس مردم، اینا عقل دارن؟ نه، اصلا عقل تو کله اینا نیست. تازه شما ببینید یه عده بلند میشن از کشورهای دیگه، از زنا میامدن پیش اینا، شما میدونید برای اینا دختر 15 ساله و 16 ساله از لندن می آوردن، از اروپا می آوردن، و دختره وقتی می آمد پیش اینا یه روز باید با 10 نفر می خوابید و اسمشو می گذاشتن جهاد چی؟ نکاح. خب او احمقی که از لندن میاد اینجا زیر 10 نفر بخوابد، خب این عقل دارد؟ عقل دارد؟ و بعضیشون باردار شدن که اصلا معلوم نیست این بچه ماله کیه؟ خرد و عقل آقا خیلی مهمه، عقل. لذا رسول خدا می فرمایند عقلش چطوره؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگه عقل نداشته باشد کارایی میکند که از گناه گناهکارا خیلی چیه؟ بیشتره. خب انما یرتفع العباد قدن فی الدرجات، بندگان خدا فردای قیامت از درجات بهشتی بالا میرن و ینالون الزلفا من ربهم و به قرب پروردگارشون میرسن علا قدر عقولهم، نه به اندازه نماز روزشون، به اندازه عقلشون. هرچه عقل داشته باشی قربت به خدا بیشتر است و در درجات بهشتی بالاتر میری. و عقل کل کیست؟ پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. و پیامبر خاتم به حسب نقلی که روایت شده، شیخ الرئیس هم نقلش میکند، میگه پیغمبر به علی گفت علی تو کل معقول بین المحسوس هستی، تو بین اصحاب من مثل معقول بین محسوسی. یعنی علی تو میفهمی، تو عقل و خرد داری، اینا بقیهشون چی؟ خیر. تو هستی که عقل و خرد با تو است. خب ای کاش که ذره ای از اون دریای عقل رسول خدا و امیر المومنین به من و شما چی بشه؟ داده بشه. وقت اگه ما تعقل قدرت عقل داشته باشیم، هم متدین خواهیم بود، هم با حیا خواهیم بود، هم درجات بهشتیمون بالا خواهد رفت. پس عمده آقا عقل و خرد است. دقت می‌فرمایید؟ عقل و خرد. همون جمله معروف خود من که میگه خدایا به آن که عقل دادی چه ندادی و به آن که عقل ندادی چه دادی. عرض من تمام. خب ما تو این روزها توسلمون رو آمدیم تا امام هادی، باقی ماند امام حسن عسکری. ما گدای در خانه این حجج الهیه هستیم. امروزم شما رو ببرم در خانه امام 11 پدر صاحب العصر و زمان آقا امام حسن عسکری، دومین جوان از ائمه ما، امام بله بفرمایید جواد 25 سال عمر کردند و امام حسن عسکری 27 سال. عمر امام حسن عسکری است که آقا را دیگه بعد از این که دیروز به شما گفتم امام هادی را آوردن تو سامرا که مراقبت کنن امام زمان به دنیا نیاد، بعد امام حسن عسکری را هم تو سامرا نگه داشتن تو همون خانه، خیلی خوب، تا مراقبت کنن مهدی موعود به دنیا نیاد. ولی خبر بردن که شما میخوان به دنیا نیاد، ولی اونی که میخواستید به دنیا نیاد به دنیا آمده است. در نیمه شعبان سال 255 هجری، سال 260 امام حسن عسکری رو دیگه چه کردن؟ مسموم کردن و آقا در سن 28 سالگی سم بر بدن مبارک امام عسکری پدر امام زمان غلبه کرد. نماز صبحشون رو خوانده بودند. روز هشتم ماه ربیع الاول سال 260 هجری سم دیگه غلبه کرد، بدن سست شده بود. دستور دادن به غلامشون سیقل، برای من مستکی، یه جوشنده است، ضد اون سم بوده است، این جوشنده مستکی را به جوشن برای من بیار. جوشنده را که آماده کرد فرمودند برو پسرم رو صدا بزن بیاد. رفت سیقل در اتاق دیگر، پرده کنار زد، دید آقازاده ای بر سجده حقند. صدا زد آقازاده تشریف بیارید بر سر بالین پدر. حجت خدا، صاحب العصر و الزمان آمدند، بر کنار پدر نشستند، سر پدر رو در دامن گرفتند، ظرف مستکی رو از غلام گرفتند تا به پدرشون بدن. تو مقاطو تاریخ دارد و روایات که وقتی امام حسن عسکری این ظرف مستکی رو میخواستند بنوشند، این دندانهاشون به لرزه افتاده بود به گونه ای که به سر این ظرف میخورد و این ظرف با دندانها اصابت میکرد، ولی مستکی رو دادن. پدر به پسر فرمودن که پسر جانم، السلام علیک یا سید اهل بیته، پسرم تو آقای اهل بیت بعد از من هستی، پسرم تو اون مهدی موعودی هستی که دنیا رو پر از عدل و داد می کند، پسرم مراقب باش، بدان که تو چه کسی هستی. و دایع امامت را تحویل دادن به صاحب العصر و الزمان فرزند خودشون و امام عسکری جان به جان آفرین تسلیم کردن، در حالی که سرشون رو پای فرزندشون امام زمان بود. اما دلها بسوزد برای اون آقایی که در کربلا سر فرزند